بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
عرشاد در مسئله 12 و 13 اروه در باب سطر، مسئله 11 و 12، 6 صورت خلاصه ذکر شده که این 6 صورت درباره تستر، کسی که جهلن تستر را مراعات نکرده، جهلن و غفلتن، مثلا صوبی را فکر میکرده که ساتر عورته ولی ساتر عورت نبوده واقعا، چنین صوبی را در بر داشته و نماز خوانده که جهلن و غفلتن تستر را مراعات نکرده. دوم آنکه نسیانن مراعات نکرده. سوم آن است که واسطه وزیدن باد شدیدی و امثال آن این شخص مقهور شده، به واسطه مقهوریت تستر مراعات نشده. فی کل من هذه الصور الثلاث، یا اینکه بعد از نماز متوجه شده که تستر مراعات نشده، یا در اثناء نماز متوجه شده که مراعات نشده. بنابراین جمیع صور 6 صورت میشه. در این 6 صورت حکم چیست و چه بایستی بگیم؟ در هر مسئله فقهی اول بایستی ما اقوال فقها را ببینیم، بعد مبانی و دلائل اون اقوال در نظر بگیریم، در مرحله سوم اون دلائل را با هم بسنجیم، با دقت بررسی کنیم، در مرحله چهارم یکی را که مطابق دقت خودمان متین‌تر تشخیص دادیم اون را اختیار کنیم. در اینجا همینطوره، در هر مسئله از مسائل فقهی همینطوره. خب اینجا اقوال همونطوری بود که دیروز به عرض رسید. حالا در مدارک این اقوال که باز هم فی الجمله دیروز مقداری عرض شد، چند مسئله هست. یکی اصالت اشتراط تستر مطلقا، که آیا ما دلیلی داریم، اطلاقاتی داریم که از اونها استفاده کنیم که تستر مطلقا در صلات شرطه. مطلقا یعنی چه اینکه شخص جاهل باشه، چه اینکه عالم باشه، چه اینکه ناسی باشه، چه اینکه متذکر باشه، دلیل داریم که مقتضای آن باشه که بر حسب قاعده اولی و اطلاقات اولیه باید نماز با تستر واقع بشه، چنانکه چنین دلیلی ما درباره طهارت از حدث داریم. طهارت از حدث شرط است برای صلات واقعا، چه شخص متذکر باشه چه ناسی باشه، چون دیروز عرض شد که شرایط مختلفن، بعضی شرط ها شرط علمی ان، بعضی ها شرط ذکری ان، بعضی ها هم علمی هم ذکری ان، بعضی ها شرط واقعی هستن. آیا تستر در باب صلات چطوریه؟ خب گفتیم که عده قائلن که چین اصلی نداریم، مثل مرحوم حاج آقارضای همدانی، مثل مستمسک در جلد 5 مستمسک، صاحب ریاض، صاحب حدائق، این 4 نفر قائلن که ما دلیل نداریم به این که تستر مطلقا در نماز شرط باشه. حاج آقارضای همدانی فرمودن که دلیل ما اجماع است و اونم دلیل لبیست و قصور داره از اینکه شامل همه حالات باشه. صاحب حدائق هم در جلد 7 حدائق، در اول کتاب 7 جلد 7، ایشان میگه که تستر شرط ذکریه، که اگر شخص متذکر باشه شرطه، مطلقا شرط نیست. دلیل ایشان همون صحیح علی ابن جعفره، اتکای ایشان به همون صحیح هست که خبر اول از باب 27 از ابواب لباس مصلیه. صاحب ریاض هم در بحث ستر صلاتی داره که آیا تستر مطلقا شرطه یا در صورت عمد و التفات شرطه. اختیار میکنه در صورت عمد شرطه، عمد و التفات، در غیر صورت شرط نیست. البته همون خبر علی ابن جعفر رام ذکر میکنه. مستمسک هم در جلد 5 در همین بحث ما میگه بیان که چون دلیل نداریم بیان که در هر حالی از حالات صلات تستر شرط باشه، اگه شک کردیم به اصل براءت مراجعه میکنیم. خلاصه این 4 فقیه همدانی و صاحب ریاض و صاحب حدایق و آقای حکیم رحمت الله علیهم قائلن که ما دلیل نداریم بیان که تستر مطلقا شرط باشه، مثل شرطیت طهارت از حدث للصلات، چون نیست. از این جهت در صورت علم و التفات شرطه. جاهل باشه شرط نیست، ناسی باشه شرط نیست. روی همین جهت کسی که نماز خوانده جهلن، هر دو صورت اون جهل، نماز خوانده ناسیان، هر دو صورت نسیان، در این صورت ما دلیل نداریم که تستر شرط باشه. بس نماز این شخص باید صحیح باشه. مشی اینها اینه که اینها اینطور قائلن. اما از طرفی هم کسانی که قائلن که نه خیر، ما تستر را مطلقا شرط میدانیم. تستر مطلقا شرطه، طهارت از حدث مثلا مطلقا شرطه. چه شخص ناسی باشه، چه متذکر باشه، جاهل باشه، عالم باشه، مقهور باشه، غیر مقهور باشه، تستر شرطه. خب اینا چه میگن؟ خب روی اون مبنای اونا که در هر اون 6 باید نماز صحیح باشه دیگه. اما روی مبنای اینها که شرطال شخص اگر جهلن مراعات نکرد فی کل تا صورته، یا نسیانن مراعات نکرد در هر دو صورته، یا مقهور شد و بادی وزید و مراعات نشد در هر دو صورتش، چه باید بگیم؟ خب اینا بر حسب همون اطلاقات اولیه باید قائل باشن به بطلان نماز. برای اینکه خب در نماز خب شرایطی هست، اجزایی هست، به این مجموعه مرکب میگن نماز. و مشروط ینتفی به انتفاع شرطه، مرکب ینتفی به انتفاع جزئه. و اینجا فرض است که یکی از شرط ها که تستر باشه در بین نبوده دیگه. بس این است که این اطلاقات اقتضا میکنه که نماز چنین شخصی باطل باشه، مگر اینکه یک دلیلی پیدا کنیم که حاکم باشه به این اطلاقات. این است که اینا ناچار شدن رفتن سراغ ادله که حکومت به این اطلاقات داشته باشه. البته چنین دلیلی اگر باشه ناچارن که رفعیت کنن از اطلاقات، و ناچارم شدن که رفعیت بکنن تا حدی. در این رفعیت هم باز افترق و علا فرقتین، بعضی ها خیلی وسیع رفعیت کردن که عرض میکنیم، بعضی ها نه خیر، به اون وسعت نه. خب اینها گفتن که یکی از چیزایی که ناچاریم به واسطه آن از اطلاقات دست برداریم همون سید علی ابن جعفر بود که خبر اول از باب 27 از ابواب لباس مصلی، اون خبر این بود که علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر علیهم السلام سوال میکنن کسی که نماز بخونه، یصلی و فرجه خارج و هو لا یعلم، هل علیه اعادتون، ما حالو؟ حضرت فرمودن جواب که اعاده بر آن نیست، فقط تمت صلاته. خب این حدیث سندش هم که صحیحه دلالت داره بر این که در بعضی از صور که به طور مسلم حالا وسعتش بعد عرض میکنیم، دلالت داره که یک شخصی نماز بخونه در حالی که تستر مراعات نشده، نمازش صحیح دیگه. بنابراین بس بایستی اینها از اون در ادله و اطلاقات که دال بودن که تستر مطلقا شرطه دست بردارن. حالا چند اندازه دست بردارن به اندازه که از این حدیث استفاده کنن، یکی این حدیثه و دیگر قاعده لاتعاده. قاعده لاتعاده مبسوط در جلد اول قواعد فقهیه بجنوردی خب ذکر کرده مدرکش و فروع متفرعه بر اون تا حدی و دلیلش رو همه ذکر شده دیگه. گفتیم که این خبر اول از باب نهم از ابواب قبله صحیح ضراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبله والرکوع والسجود. خب این یک مستثنا منهی داره، یک مستثنایی داره. مستثنا منهش این است که عن کل شیء. حالا خب باز در مستثنا منه بحث این است که شامل عامد میشه نه ظاهرا، چون حدیث درباره کسی است که در مقام امتثال است، حکم خدا را میدانه، میخوان نماز بخونه. چنین شخصی اگر از یک چیزی فراموش شد و جا ماند، چنین کسی میخواد بگه نمازش عاده داره یا نداره؟ اما کسی که عامدن و عالمن ترک کنه مسلمن شامل نیست. جاهل چطور؟ جاهل هم جاهل مقصری که مسلمن مشمول نیست، جاهل قاصر هم زمان همینطور باشه. متیقن در حدیث نسیانه، که کسی که ان نسیانن ترک کرده باشه جزئی را یا شرطی را، این در مستثنامن. باز در مستثنامن کل جزئن و کل شرطن الا پنج چیز، که پنج چیز در مستثناست، طهور است و وقت است و قبله است و رکوع و سجود، که غیر از این پنج چیز اگر نسیانن جا ماند نماز صحیحه. لاتعاد احتیاج به عاده نداره. لاتعاد هم معنی لغوی مراده، هم شامل وقته هم شامل خارج وقته، یعنی اعاده و قضا نداره، نمازش اعاده نباید بشه. خب حالا بنابراین آیا این بله کدام اصله؟ دیروز مگه نبودید اینجا؟ دیروز عرض کردن؟ از کن صاحب جواهر و غیر عدلشان چه بوده که عرض کردن؟ تو آقای بروجردی و صاحب جواهر اینا مدعی هستن به این که ما اصلی داریم و اصلی هستیم که تستر در صلات مطلقا شد. دیروز عرض کرد توضیح دادیم؟ همون دلیلش دیگه، دلیلش همونش اصل دیگه. از اون عدله اصلی به دست میاد و اون اصل آن است که تستر شرط است فی جمیع حالات صلات نسبت به مکلف. دیروز عرض کردیم؟ بله. خب بنابراین کسانی که قائلن به این اطلاق به این اصل باید از این رفعیت کنن. صحبت در رفعیت، رفعیت یا واسطه سید علی ابن جعفره یا واسطه قاعده لاتعاده. خب اینا که الله بخواد رفعیت بکنن، بحثشان در اینجا واقع شده که حالا ما داریم دلائل اقوال میگیم، ما خودمان چه حالا اردن اینا بحثشان در اینجا دو تا بحث دارن. یک بحث این است که صحیح علی ابن جعفر که واسطه اون ما از اطلاقات رفعیت میکنیم، اطلاقاتی که دلالت دارن که تستر شرط است مطلقا، این صحیح ابن جعفر چقدر دلالت داره؟ دلالتش باید بحث بشه، متنش که یعنی سندش که شکی نداریم. دیروز گفتیم که آیا ازش استفاده میشه به این که کسی که سی و سلی و فرجه و خارج لا یعلم، یعنی سوان کان جاهلن او غیر جاهلن، سوان کان ناسیان، سوان کان مقهورن و سوان علم به انکشاف عورته مثلا بعد از صلات یا فی اثناء صلات، تمام اون سوار ششگانه رو شامل یا شامل نیست. اگر تمام سوار ششگانه رو شامل باشه، وقت ما ناچاریم که در همون شش صورت بگیم نماز صحیحه. اگر نخی تمام سوار ششگانه شامل نباشه نمیتونیم بگیم. برای ما جوارزای همدانی دارن که لو سلمنا که اطلاق، اولا کشون گفتن که تستر شرط است در صورت علم و التفات، در غیر اون صورت شرط نیست. اون اصل اول اطلاق اولی منکر بودن. حالا داره که لو سلمنا به این که تستر شرط است مطلقا، ازش باید رفعیت کنیم واسطه این صحیحه، این صحیحه اثنا را میگه. ببخشید، این صحیحه بعد الفراغ را داره میگه. صحیحه کسی میگه که نماز خوانده بعد از نماز فهمیده که عورتش مکشوف بوده، مستور نبوده، اما اونجا که در وسط نماز متوجه بشه شامل اون نیست. دیروز هم گفتیم ظاهر حدیث مثل این که همینه. این چون برای اینکه در بحث ما خیلی مهمه، بازم یک دفعه دیگه حدیث بخوانیم که دقت کنید در متنش، چون یک چیزای خیلی مهم در فقه دقت در کلمه کلمه احادیثه. آقای بوجه رحمت الله علیه گاهی در یک حدیث دو روز معطل، سه روز معطل می‌شد. شاید بعضی فکر میکردن که کند پیش میریم، ولی در اینطور جریان ها نظر به آن نیست که کم من خیلی زود پیش بریم، نظر به کیفیته، نظر به این که انسان یاد بگیره چطوری از احادیث مثلا استنباط کنه. ایشان اینجا این فرمان که ان اخی قال سألت عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به. صلى و فرجه خارج، در بعض نسخه است یصلی، ولی که اینجا صلى، صلى و فرجه خارج لا يعلم به، هل علیه اعادتون او ما حالو؟ قال لا اعادت علیه وقد تمت صلاته. ظاهر حدیث این است که نماز را خوانده و متوجه شده که فرجه و خارجان، ظاهر حدیث اینه. بس اون صورت که در وسط نماز متوجه بشه عورتش مکشوفه، ظاهراً مشمول حدیث نیست. ولی بعضی خواستن میگن که فرقی نمیکنه از همین حدیث ولو ظاهر شامل نباشه، میتونیم استفاده کنیم که مناطن به فهوان یا به اولویتن خلاصه فرق نمیکنه. چرا؟ میگم برای خاطر اینکه حکم صلات کلن و بعضن یکیه، هرچی که در کل صلات شرطه در بعضش هم شرطه دیگه. خب وقتی که این شخص در کلش اگر بعد متوجه شد نمازش صحیحه، وسط اگر متوجه شد بعدش خوانده، بس به طریق اولا باید نمازش صحیح باشه. بس حدیث ولو ظهور داشته باشه در کل صلات، ولی صحت بعض صلات یستفاد من به اولویت، اینجور میخوام بگن. ولی اونا که اشکال کنه اشکالشون اینه، صاحب جواهر اصرار دارن که حدیث اگر ظهور داشته باشه در کل، بعض را هم شامل است واسطه اتحاد حکم جمیع و بعض، حکم بعض و کل یکی در باب صلات. ولی اونا که اشکالشان میکنه اشکالشان اینه، میگن وقتی شخص نمازش تمام کرد فهمید، خب در حال خواندن نماز نه افعالش نه اقوالش نه اکوانش توجه نداشته به این که تستر نیست. شاره درباره چنین شخص ممکنه ارفاقی کرده باشه، اما که در وسط نماز فهمید تستر نیست، خب این وسط نمازه، کون صلاتیه. در کون صلاتی شخص ملتفت باشه سطر نداره، همون کون هم جزء صلات دیگه. بس در حال صلات، در حال صلات متوجه که سطر نداره، اینه چیزی درست کنیم. گذشته رو نمیگیم، بله اون مقدار که تا به حال خوانده نمیدانسته، نسبت به اون خیلی خوب بگیم که نمازش صحیح بوده، یه رکعت دو رکعت خوانده. اما الان که متوجه شد این کون صلاتی است، وقت در کون صلاتی شخص ملتفت است و متوجه است که سطر نداره، این کجا بگیم که این مشمول حدیثه؟ باز هم همون، باز همین عرض کنیم، این بربطه به اجتهاد شماست، همون حرف دیروزیه از حدیث چیه؟ حالا روی این قولی که حدیث ظهور داشته باشه در بعد الفراق، اگر ظهور داشته باشه در بعد الفراق، اون وقت چطوری میشه؟ میتونیم بگیم که در وسط هم حکم همینه، اونجا اون آنی که متذکر شد که سطر نداره، بله خیلی هم دست و پا میکنه و زود هم سطر به وجود میاره و پیدا میکنه و میپوشانه، ولی خب تا بپوشانه زمان لازم داره دیگه، ولی اون زمان خیلی کوتاه هم باشه، بس یک در یک زمان کوتاهی که اون زمان کوتاه هم جزء صلات است، جزء کون صلاتی است، این شخص متوجه که این سطر نداره، این چیز ما درست کنیم. اینجا مرحوم نائینی در تغییرات خودشان، تغییرات کاظمی، نائینی مال کاظمی جلد اول، ایشان گفتن که نه شامل هست، برای خود ملاک یکیه. ملاک آن است که شخص در حالی باشه که قدرت بر سطر نداره. کسی که قدرت بر سطر نداره، اونجا شارع سطر را دیگه نمیخواه از این شخص، وجوبش برداشته. چنانکه در حال نسیان قدرت بر سطر نداشت، شارع وجوب برداشت، حالا متذکر شد تا پیدا کنه قدرت نداره که، بعد از پیدا کردن و درست کردن قدرت پیدا میکنه. بس اون آنی که مشغول تهیه سطره، در اون آن این قدرت بر سطر نداره. بله، بعد از این که اون آن گذشت و تهیه کرد، اون قدرت بر سطر پیدا میکنه. بس به همون ملاکی که در حال نسیان شارع گفت که سطر وجوب نداره، ملاک چه؟ امتناع مکلف براش ممتنع است تهیه سطر، مکلف متمکن از تهیه سطر نیست. اون ملاک در همین حالم که مشغول تهیه سطره وجود داره. خب، ولی برای ما جارزا میگن نخیر اینطور نیست، حدیث شامل وسط نیست. حالا بخواه میگن که تو اجتهاد شما چی باشه، حدیث فقط اون بعد از نماز رو میگه. این نسبت بین با قاعده لاتعاد همینطوره. در قاعده لاتعاد هم اگر بعد از نماز انسان متوجه بشه که سوره را نخوانده، در وسط نماز که متوجه سوره جا مانده، اگر به رکن بعد داخل نشده باید برگرده. کسی مثلا حمد را فراموش کرد، سوره میخوانه، قبل از رکوع متوجه شد باید برگرده. سوره را نخوانده داره به رکوع میره، هنوز به رکوع نرفته متوجه، باید برگرده. و هکذا دیگه، بعد از اینکه به رکن بعد داخل شد دیگه خب گذشته. خب، بالاخره در حدیث لاتعاد که صورت نسیانه مثلا، این میگه در صورتی است که هاجارزان، در صورتی است که در وسط نماز میگه نباشه، بعد از نماز باشه، ایشون تو ادعا میکنن. چنان که قبل از اینکه به رکن بعد برسه مشمول نیست، در وسط هم میگه مشمول نیست. لاتعاد و صلات، صلات باید تمام بشه، حدیث اونجا که تمام بشه. خلاصه فقیه همدانی مدعی است به اینکه عدله حاکمه، چه علی بن چهل بن جعفر چه قاعده لاتعاد، عدله حاکمه شامل وسط نماز نمیشن، شامل اون صورت میشن که بعد از نماز متوجه بشه که تستر نبوده. ایشان اینطور میگن، ولی در مقابل ایشان نائینی میگن نه، فرقی نیست بین وسط و غیر وسط. صاحب حدایق میگه شش صورت شامله، فرقی نیست بین وسط و غیر وسط. خب این هم به صاحب جواهر هم گفتیم که مخواهی که فرقی نیست بین وسط و غیر وسط. مثلا بنابراین کسانی که اون اصل را قائلن که اصل اشتراح تستر است مطلقا، افترق علی فرقتین، فرقه گفتن که ادله حاکمه شامل هشت شش صورت است، فرقه گفتن نخیر شامل اون صوری است که بعد از صلات متوجه بشه اما وسط صلات را نه. خب حالا ما چه باید بگیم؟ یوسف آدم این کلام عروه، عروه مسئله 11 و 12 مورد بحث ماست. عروه آمده آقا نسیان را جدا کرده، مسئله 12 نسیانه، مسئله 11 لو بدت العوره لریح او قفلتن، جدا کرده از هم، همه رو با هم، با اینکه شش صورت بودا، اما در این شش صورتشان نسیان رو برده کرده مسئله 12، اما قفلتن او لریح را کرده مسئله 11. خب لابد این فلسفه‌ای داره، مثلا علتش داره که جدا کرده از هم. خب ولی عروه قابلش که در این شش صورت هم نماز صحیحه، احوتش احوته استحبابیه، احوت که داره برای اتمام و اعاده و اینا استحبابیه. عروه قابل شده در این شش صورت که عرض کردیم در همه اینا گفته به این که صحت صلاتو، بله، منتها اگر وسط نماز باشه گفته واجب است که مبادره کنه به سطرش. در وسط نماز شد باید زودتر، هر چه زودتر سطر کنه، مستور کنه. در صورتی که این تهیه سطر فعل کثیر نباشه، منافی افعال صلات نباشه بحث میکنیم. به لگه تیهی صد فعل کس رو ماهی صورت صلاتی که بحثی نیست. در اونجا که وسط صلات بتانه سطر بکنه، فعل کثیر نباشه، ماهی صورت صلات نباشه، هرچه زودتر باید این کار انجام بده. علت این که هرچه زودتر هم معلومه، چون برای اینکه ولو این شخص الان مشغول افعال و اقوال نیست، ولی کون صلاتیه. چون کون صلاتیه، این هرچه زودتر باید این کون صلاتی تستر داشته باشه. اگر از دلیل خارج شده، اون اندازه خارج شده که حداقل زمان و الا در بیشتر از اون زمان کون صلاتی است. در کون صلاتی خب صد لازمه دیگه، اینم التفات که پیدا کرده الان فرضینه دیگه، اینه که باید مبادرت کنه هرچه زودتر این کار رو بکنه دیگه. عروه اینطور گفته، اون وقت در عروه که اینطور گفته، در اون مسئله 11 هم که ایشان گفت اگر عورت ظاهر بشه لقفلتن او لریهن، گفته در اونجا نماز صحیحه. بعد گفته احوت ولی اعاده نماز است. در اون احوتش خب گفته نماز صحیحه. اینجا محشین آی خوی مثلا گفته آی خوی ما صلاتش نداریم، صلات اینجا آی خوی ما نداریم، دارن چاپ نشده باشه، و اگر داشتیم خب استفاده بیشتر میکردیم، چون ایشان مسائل مبسوط متعرض، ولی ایشان ما نداریم که سطر را داشته باشن، نداریم کتابشه، دارن چاپ نشده، قبله هم نداشتیم، وقت داشتیم. حالا در حاشیه های خوبی دارن میگن که نه خیر، نمازش باطله. اگر در وسط باشه نماز باطله. در وسط اگر متوجه شد که سطر جا مانده ان جهلن قفلتن حتی لحبوب ریهن برای بزیدن باد و اینا، وسط اگر باشه گفته باطله. گفته منهوی از هر الحال فی المسئله آتیه، در نسیان هم همینطور بگه. مسئله 12 هم نسیانش رو، هم جهل و غفلتش رو، هم وزیدن باد، در تمام این آقای خوی قابلن که در وسط متوجه باشه نماز باطله. بله خب ایشان اینطور گفتن به طور فتوا و قطع، ولی به احوت که میرسه خب آنجا آقای گلپایگانی، آقای بروجردی، آقای خونساری اغلب دارن که این احوت لایترکه، یعنی واجب است که این شخص نمازش اعاده کنه، چه وسط نماز متوجه باشه چه بعد شد که فتواس، وسط شد احوت لایترک. بعد پس اینو میخوان بگن مثل این که بعد اگر باشه سهل ابن جعفر که شامله، نمازش صحیحه، اما اگر نه خیر وسط باشه عروه میگه صحیحه، و اینا میگن که نه خیر احوت لایترک باید اعاده کنه. معلومش اینا هم نظرش این بوده که سهل ابن جعفر شامل میشه اون جایی که بعد از نماز متوجه بشه، اگر در وسط متوجه باشه عروه میگه شامله، ولی اونا دارن نه خیر احوت آن است که نمازش دوباره بخونه. این در مسئله 11 مسئله بود چیزی میخواست بفرمایید. بله اما مسئله 12، در مسئله 12 نسیان را پیش میکشن. در نسیان عروه میگه نه خیر باز نماز صحیحه، چه اینکه وسط متوجه بشه متذکر بشه، چه اینکه بعد متذکر بشه. ولی اینجا حاشیه نیست، همون آقای بروجردی آقای گلپایگان اینجا حاشیه ندارن. بس در نظر اینا چه فرقی هست بین اون مسئله 11 و 12 که در 11 حاشیه داشتن که احوت لا یترکه، ولی در 12 چین حاشیه از اینا وجود نداره. علتش چه؟ نه میخوام بگم فرق بین مسئله 11 و 12 چیه. در 11 که مسئله عورت ظاهر شده لقفلتن اول حبوب ریهن امثال اینها، عروه گفته نماز صحیح هست مطلقا، اینا میگن اونجایی که بعد از نماز بفهمه بله صحیحه، وسط نماز اگر بفهمه میگن که بایستی اعاده بکنه، ولی در نسیان دیگه نگفتن اینطوری. فرقش چیه؟ بله؟ نه حالا حدیث رفت نه خیلی فرقش اینه. حالا میگه فرقی من درسونم به نظر میرسه فرقش در اون مسئله 11 قاعده لاتعاد جاری نیست و در مسئله 12 قاعده لاتعاد حاکمه. مسئله 11 این است که عورت ظاهر شده است لقفلتن او ریهن. مسئله 12 این است که نسیانه. یکی از جاهایی که به طور مسلم مشمول قاعده لاتعاد صورت نسیانه، لاتعاد الصلات الا من خمسن، بله الطهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود. اون چه مسلم است در قاعده لاتعاد صورت سهو و نسیانه دیگه. بنابراین در اون مسئله 12 که سهو و نسیانه میگه قاعده لاتعاد حاکمه. حالا چه حد حاکمه، چقدر حاکمه بر عرض میکنیم، ولی اونجا مسلم حاکمه. اما در مسئله 11 دیگه قاعده لاتعاد نمونه سید علی ابن جعفر بوده. در سید علی ابن جعفر اون که مشمول مسلمن بعد از صلاتشه، وسط صلات که محل کلام دیگه وسط اصلا متوجه بشه دیگه. اینا معتقد بودن که سید علی ابن جعفر بعد از صلات رو شامله، اما وسط نماز اگر باشه دیگه اون مشمول سید علی ابن جعفر نیست. مشمول کشه اون اصل اولی ما که اطلاقات ما اقتضا میکردن که تستر شرط باشه مطلقا، چه اقتضا میکنه؟ باید نماز دوباره بخونه. این است که حالا احوت الله یترک، بلکه فتا مثل آی خویی که فتا داره. اما مسئله 12 هم که میرسه اونجا دیگه نسیانه. در نسیان قاعده لاتعاد جاری میشه. اگه گفتیم قاعده لاتعاد هم شامل وسط هم شامل بعد، خیلی خوب دیگه اقتضا میکنه که این شخص ناسی. حالا میرسیم بعد از صف عرض کنم. حالا اونا کلامشان نزدیک هیچ اشاره‌ای ندارن در این کلماتشان را بنده عرض کنم. در کلمات اینا به حدیث رفع اشاره‌ای ندارن. عرض کنم که در مسئله 12 نسیانه. در نسیانه گفتیم که قاعده لاتعاد هم شامل نسیان فی اثناء صلات، یعنی تذکر فی اثناء صلات، هم تذکر بعد از صلات بشه، خیلی خوب اقتضا می‌کنه اینکه نماز درست بشه دیگه. چون برای اینکه این داخل در مستثناست، در مستثنا منه، نه در مستثنا. مستثنا فقط طهور است و وقت است و قبله است و رکوع است و سجود، اینا مستثنا. اینا که نیست، تستر دیگه. تستر در مستثنا من داخله. مستثنا این شخص هم شاه فردش این است که ناسی باشه، ناسیه دیگه، ناسیه. اگر بگیم که این شامل هم تذکر بعد از صلات هم وسط صلات اون رو صحیح باشه دیگه. ای گفتم نه خیر، این فقط اختصاص داره به بعد از صلات، وقت باید در وسط صلات که بشه مثلا متذکر باید اعاده کنه مثلا. خلاصه این است که این فرق مسئله 11 و 12 اینه. ظاهرا اینا قائل بودن، غیر از آی خویی، البته آی خویی فرق نداشت، ظاهرا قائل بودن به این که قاعده لاتعاد هم شامل وسط هم شامل بعد از نماز. نوعا فقهای ما همین کار میکنن. مثلا بعضی کسی نماز میخونه، حمد را فراموش کرد، رفت به رکوع، لاتعاد. ذکر رکوع فراموش کرد، رفت به سجده، خب لاتعاد. ذکر سجده فراموش کرد، پاشو بگم لاتعاد. خب این تمام اینا شامل دیگه. وسط نماز هم باشه مشمول قاعده لاتعاد، لازم نکرد نماز تمام کنم با تمسک کنیم به قدر لاتعاد. نه، عمل تمام بشه بله، لاتعاد اونجاست که اعاده در جاست که عمل تمام بشه، ولی صحبت ما در برای چه اعاده بشه داریم بحث می‌کنیم. شما که یک کلمه متوجه شدیم فرمایش شما، جواب شید توجه. خب متوجه شدیم، ولی دوست شدیم من جوابش عرض کنم. صحبت ما در اعاده نماز که نیست که اعاده آن است که بعد از عمل باشه. صحبت ما در چرا اعاده است، برای چه چیز اعاده باشه، برای چیز اعاده نشه. صحبت در اینه، اعاده بعد از نمازه، ولی صحبت در اینه که برای چه چیز باید نماز اعاده بشه، برای چه چیز اعاده نشه. صحبت در این برای چه چیز داریم بحث میکنیم. بله، اعاده نماز بعد از نمازه، ولی اگر رکوع جا ماند بعد از نماز اعاده کنه، سجده جا ماند اعاده کنه، وقت جا ماند اعاده کنه، قبله جا ماند اعاده کنه، طهور جا ماند اعاده کنه، در غیره اعاده نکنه. بس صحبت ما در اعاده که نیست، صحبت در این است که چه چیز باعث اعاده میشه، چه چیز باعث اعاده نمیشه. در این داریم بس. این مرز که من عرضم تمام بشه، پیش مرز من تمام بشه. و چون صحبت ما در این است که چه چیز باعث اعاده است و چه چیز باعث اعاده نیست، چون صحبت در اینه، تمسک به این قاعده هم در وسط صحیح است هم در آخر. اگر یک شخصی نماز میخواند وقتی به رکوع رفت یادش آمد که هم جا مانده، لا تعاد، این نماز صحیحه، لا تعاد این صحیح است. بنابراین این حدیث هم شامله اونجاست که نماز رو تمام کنیم تمسک میکنیم به حدیث قاعده لا تعاد، هم وسط باشه، اون فرقی نمیکنه. خب حالا این بس برای جواب ایشان. جناب یکی دیگه، جناب چی فرمود؟ چی نداره؟ چی فرمودی؟ اشکال به چی هست؟ اشکال به چی هست؟ بله، ما در قاعده لا تعاد جزئیاتی که بحث نمی کنیم، بحث بین است به این که ما نحن فی شامل قاعده لا تعاد هست یا نیست، اما فلان چیز از اون قاعده خارجه خارج نیست. البته قاعده لا تعاد هم مستثنیاتی داره، فروعی داره که فعلا محل بحث ما نیست. در اشکال کردن باید به اونجا که محل بحث به اونجا اشکال کرد. بحث اینه که این قاعده لا تعاد شامل تستر هست، چون از شرایط دیگه، چون در حدیث هم شرط ذکر شده هم دو تا جز رکوع و سجوده، شرط هم وقت است و قبله است و طهارت. حالا البته خود همین قاعده لا تعاد هم در بعضی ها تخصیص خودم بحث ما نیست. خب حالا میخواستم این عرض کنم، بنابراین مسئله 11 و 12 فرق کنید، 12 هم به نسیان مخصوصه، ولی 11 هم نخیر دیگه عرض کردم که به نسیان مربوط نیست و حواشی و حرف معلوم شد. عرض ما حالا عرض ما این است به این که در اون مسئله اولی ما قائلیم که اصل اولی اطلاقات اقتضا میکنه که صلات مشروط است به تستر مطلقا، یعنی ادله اولیه اطلاق دارن، اقتضا میکنن به این که صد در تمام صلات شرط باشه، چه برای جاهل، چه برای شخصی که عالم باشه، ناسی باشه، متذکر باشه، فی کل حالات شرط، حتی برای کسی که مقهور هم باشه مثلا شرط. اصل اولینه. همونطور که عرض کردیم که صاحب جواهر هم گفتیم ادله ذکر کردم، تو بعضی شما قبول نداشتیم، گفتیم آی بروجردی هم قائل بودن به این که فقیه قد پیدا میکنه با ممارست اخبار اهل بیت علیهم السلام سوالا و جوابا در صلات و اورات و امثال اینها، که قد پیدا میکنه بله این ارتکاز ذهنی متشرع بوده و سائلین بوده که نماز بالاخره سطر میخواد. حتی به طوری مهم است شارع مقدس کسی که آری باشه از رکوع دست برداشته، گفته اشاره کنه، از سجده دست برداشته، ولی از سطر دست برنداشته. خلاصه در این که صلات مشروط است به تستر مطلقا، در این ما شکی نداریم، اما خب ناچاریم که از این مطلقات رفعیت کنیم به واسطه سید علی ابن جعفر و قاعده لا تعاد و یکم حدیث رفع. حدیث رفع رو اینجا کمتر اسمش به میان آمده، ولی خب چرا حدیث رفع هم بالاخره اقتضا میکنه که این حدیث رفع. حالا مدرک عرض کنم که بخواید مراجعه کنید، در چند جا در وسائل حدیث رفع را ذکر کرده، از جمله در جلد چهارم صفحه 1284 بعضی از جلدها شماره چند جلد مسلسله، در صفحه 1284 جلد 4 وسائل باب 37 از ابواب قواطع صلات، در قواطع صلات ذکر کرده، صدوق مرسل قال نبی صلی الله علیه و آله و زن امه 9 اشیاء السهو و الخطا و نسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و تیره و الحسد و تفکر و فلوسوست فلخلق مالم ینتقل انسان به شفت این. خب به این حدیث هم بله میشه تمسک کرد، به جمله رفع عن امتی نسیان، نسیان که مرفوعه یعنی منسی مرفوعه، منسی مرفوع، یعنی حکم منسی مرفوعه. اگر شخصی شک بخشی کسی فراموش کرد و سوره نخواند، شاره جزئیت سوره را برداشته، شاره جزئیت سوره را برداشته. برای این چنین شخصی سوره جز نیست، نمازش بدون جز صحیح. با اینکه ادله اول اقتضا میکردن که نماز باطل باشه، مرکب ینتفی به انتفاع شرط، ینتفی به انتفاع جزئی دیگه. ولی اگر این فراموش کرد سوره را، فراموش کرد حمد را، تا داخل رکن شد که محل تدارکش گذشته، اینجا خیلی خوب دیگه. این ما اگر قائل باشیم که جزئیت و شرطیت که از احکام و وضعی هستن خودشان متأصل به جعلن، که قول محرم آخونده، خب این اشاره برمیداره و از عرفش به دست اشاره میشه. یا مثل شیخ قائل باشیم که احکام و وضعی متأصل به جعل نیستن، منتزع از احکام تکلیفی هستن، بازم وضع عرفش به دست اشاره، چون احکام تکلیفی به دست اشاره دیگه. اشاره میتونه جزئیات سوره را مثلا برداره، شرطیات تستر را فی حالت برداره. بنابراین به حدیث رفع هم میتوان تمسک کرد. خب اما اونجا که باد وزیده و عورت مکشوف شده، اونم میشه تمسک کرد. باز به همین در حدیث رفع رفعن امتی مثلا مالا یوتیقون، این دید اختیار رفته بیرون رفته دیگه، مثلا به این میشه تمسک کرد. برای خاطر اینکه اون حدیث قاعده لا تعاد شامل اینطور جاها نبود، اون حدیث علی ابن جعفرم بحث دارش را شامل اینجا میشه، چون کسی نماز میخواند و بعد از نماز فهمید که عورتش مکشوف بوده، ممکنه گاهی واسه اون وزیدن باد باشه مثلا، بعد از سوار را همون حدیث ابن جعفر شامله، بعد شامل باشه این حدیث رفت شامله. خب مسئله 11 و 12 تمام شد، مطالبی که لازم بود عرض کردیم. اگر مطلب داشته باشید بفرمایید تا وارد مسئله 13 بشیم. اصل نمیخوام بگیم، میخوام بگیم قاعده، یعنی ما در لفظ نزا نداریم، یعنی یستفاد اطلاقات بگید، یعنی یستفاد از اخبار اهل بیت علیهم السلام ان تستر شرط فی الصلاة فی جمیع الحالات بالنسبه لا جمیع الاشخاص. اولش میخوام بله، اما جوابش تمام نشد، جوابش نرس. اما جواب تیره ارز کنم، اما جوابش این است که حدیث رفت حکم را میگه، مانانفی موضوعه، یعنی تستر را این جاهله. ما در جاهل با حکم بحث نداریم که، ما در جاهل موضوع بحث داریم، یعنی فکر میکرده که این لباس ساتره ولی جاهل بوده، لباس ساتر دیست، این جهل به چی میشه؟ بله؟ جهل موضوع. حدیث رفت چی میخواه بگه؟ جهل بود. بله خب، بله؟ بله نه، شبه موضوعیست و شبه حکمیست نباید داره برگردیم. ما اصول دوباره بحث کنیم که حدیث رفت شبهات حکمیه را بحث نمی کنیم، شبهه موضوعیه را میتونه برداره، نه شبهات حکمیه را. خب حالا اون بحث آخر. خلاصه میخوام این عرض کنم که در اونجا احتیاجم به حدیث رفع مالا یعلمون نداریم، ولی یک جمله در آخر عرض کنم که حدیث مسئله 12 بود، اونه که الجاهل و کل آمد، این در آخر اون مسئله 12 است. اگر کسی جاهل باشه، جهلا اگر مراقبت نکرد تستر را، اونجا دارن الجاهلو مثل آمد است. عربه گفته الاحود، آقای بروجی دیگر نه که الاغوا، اگر کسی جاهل هست و از روی جهل به حق تستر را مراعات نکرده، اون چطوری؟ اون کل آمده. بله؟ نظر ما این است بین که در اون سه صورت که مشمول صحیح علی ابن جعفره که بعد الفراغ من الصلات متوجه بشه نماز این شخص صحیحه، اما اون سه صورت دیگه احتیاط در حاشیه اوروان ما داریم، احتیاط مثل همان آقای بروجردینا. اما اون سه صورتی که نخیر وسط نماز متوجه بشه، اونجا ما احتیاط، چون مشمول حدیث علی ابن جعفر نیست، از اینجا احتیاط کردیم. خب آقا فهمید تیره فلخر، تیره هم تطیر، یعنی فال بد زدن. این شیخ انصاری در رسائل در بحث براءت در آخر حدیث رفع ذکر کرده. مسئله فردا ان شاء الله مسئله 13 اوروه است که مطالعه فرمایید.